که مقارن شده با برنامه ما، داریم به نقد دیدگاه‌ها و توصیف دیدگاهی رو میپردازیم. او واقعا جامعه شناس هست یا نه آقای دکتر محمدی؟
ببینید، خیلی ممنون. به نظرم دکتر میری بحثای خوبی مطرح کرد که میتونه بحثای جدیدی باز کنه. من فکر میکنم از یه مفهومی باید استفاده کنیم و اون این است که ایستادنگاه شریعتی کجا بود، او کجا ایستاده بود،
موقف او کجاست،
کجاست. حالا نگی مثلا جامعه شناس بود، فیلسوف بود، روشن فکر بود، این ایستادنگاه او کجا بود، او کجا ایستاده بود، از کجا به جهان نگاه میکرد، به انسان نگاه میکرد، به سیاست نگاه میکرد، به دین نگاه میکرد، به آینده نگاه میکرد، به انقلاب نگاه میکرد، اون ایستادنگاه کجاست؟ این بحث مهمی است. ببینید، من میخوام بگم که ما اگر بخوایم در مورد کسی که اهل خواندن و نوشتن و گفتن هست، حالا اصلا نگیم روشن فکره، اهل خواندن و نوشتن و گفتنه یا معلمه، دو تا ایستادنگاه در مقام اول میتونیم ببینیم. یکی ایستادنگاه شناختی است، یعنی او میخواهد جهان رو بشناسد. دیگری ایستادنگاه عملگرایانه است، او میخواهد در جهان تغییر ایجاد کنه. این دو ایستادنگاه متفاوته. ببینید، فیلسوف در معنای خالص کلمه که ایشون میگه فیلسوفان پوفیوزان کلمه است، اون
پوفیوزان تاریخن
اونهایی هستن که جایی ایستادن. اون میخواد، فیلسوفی که میگه من میخوام جهان رو بشناسم، بفهمم، عقلانی و فارغ از تعصبات، فارغ از تعصبات و فارغ از وابستگی های من میخوام ببینم انسان چیست، جامعه چیست،
این چه فیلسوفی،
سیاسی چیست. این فیلسوفی که شناخت و فهمیدن و درک و فلسفیدن فلسفه براش مهمه. اما فیلسوفی هست مثل ژان پل سارتر میخواد بگه نه آقا، من میخوام جهان رو تغییر بدم، برم به جنگ سیاست، من میخوام انقلاب ایجاد کنم، من میخوام کنش سیاسی بکنم، من میخوام مبارزه سیاسی کنم. اینجا موقف عمله.
خب یعنی حالا فیلسوفانی که به شناخت هستی میخوام بپردازن، از منظر شریعتی مسیر نادرستی دارن میرن؟ یعنی شما میفهمید که
تعهد اجتماعی نداره دیگه.
اون تعهد اجتماعی نداشتن یعنی این که او نمیخواد در جامعه نهضت و جریان ایجاد بکنه، اما شناخت به ما هو و هو اهمیت نداره.
همینطوره. من ببین، نگاه کنید، شریعتی یه جایی
نقدیست که شریعتی
نگاه کنید
بارده.
شریعتی از یه مفهومی استفاده میکنه، سیانتیسم یا ساینتیسم به تعبیر فرانسویش، میگه آقا اصلا علم برای علم، بدترین چیز علم برای علم. یعنی چی علم برای علم؟ یعنی چی؟ یعنی این که من موقتا نمیخواهم رو تغییر سیاسی و انقلاب و سیاست وایستم، من میخوام به تعبیر اون لفظی که هگل به کار برد که لفظ معروفه، مثل یک جغد مینروا بر بالای شهر پرواز کنم و از بالا شهر و تحولات شهر و تحولات جامعه و اقتصاد و سیاست رو تماشا کنم و اون رو بیاندیشم و به آینده نگاه کنم.
آینده نگاه بکنم برای تغییر یا آینده نگاه بکنم برای شناخت؟
فیلسوف در مقام اول تعهدش به شناخته، فهمیدن عقلان. نگاه کنید،
خیلی خوب آقای،
شناخت‌های گوناگونی داریم.
آقای دکتر میری، این بحث رو اگر پیش بریم با دریافت آقای دکتر محمدی، یعنی سقراط و افلاطون هم پوفیوزان تاریخن، یعنی این که یعنی این که شهاب الدین سهروردی هم جزء پوفیوزان تاریخ. این خیلی تعبیر غلطی است و بی‌رحمانه است.
حالا بالاخره اینا بحث دیگه، ببین بحث میکنیم دیگه، چه وقتمون تموم شد؟
نه میخوام ببینم آقای دکتر عبدالکریم پیدا کردیم نه. بعد
بحثمون اینه که علم برای علم. بعد آقای دکتر محمدی میگه آقا مثلا ساینتیزم به تعبیر شریعتی یعنی علم برای علم، و شریعتی این رو نقد میکنه. این به نظر من خیلی تقلیلگرایانه است وقتی داریم فهم شریعتی رو اینگونه صورت بندی میکنه.
بله.
چه معنا؟ ببینید، امروز یعنی یه جامعه، مخصوصا یه جامعه شناس، یه موقع ممکنه یه کسی داره از منظر فلسفی نگاه میکنه، میتونیم حالا جامعه شناس میدونه که آقا چیزی به نام علم نداریم، ما چیزی داریم به نام نهاد علم. و نهاد علم امروز در دنیای امروز، به همین خاطره که شریعتی صحبت از اسکولاستیک جدید و استعمار نو میکنه، ببینید در روزگار امروز اون کسی که داشت بمب اتم رو درست میکرد داشت علم دو علم شاخه‌های علم رو پیدا میکرد دیگه. خب میگه آقا کاری نداری که من دارم میرسم به اون اوج مرزهای علم، بعد حالا اون بمب اگه یکی زد رو سر ژاپنیای هیروشیما هم شد تقصیر من نیست که، من دارم کار خودم رو میکنم. میگه اینطوری نیست، دانشمند هم باید آگاهی اجتماعی داشته باشه، یعنی نسبت به پیرامون خودش، وضع پیرامون خودش رو یه درکی ازش داشته باشه. چون این علم که فقط در ذهن من امروز نهاد علم، یعنی ساینس امروز یه نهاده، یعنی شما امروز نمیتونی در جهان یک دولت ملت یا یک کشوری رو پیدا بکنی که مثلا دانشمنداش رفتن یه گوشه نشستن دارن واسه خودشون فقط تحقیق میکنن. اساسا امروز علم بدون کارتل های جنگی امکان نداره. یعنی اگر شما میبینید مثلا در آمریکا یا مثلا در انگلستان چه میدونم در حوزه مثلا هوا فضا داره پیشروی میکنه، پیشرفت میکنه، این آقا کاملا چسبیده به ابزار جنگی و دانشمندان در خدمت اون ابزار جنگی دارن حرکت میکنن.
یا باید این علم رو در پیشرفت خودش بپذیریم یا نباید بپذیریم؟
بیایم سراغ علم انسانی، علوم انسانی.
آفرین. حالا علم انسانی وقتی
اون علم تکنیکی یه چیز دیگه است.
شما گفتی ساینتیز، بعد شریعتی میگه ساینتیز، علم برای علم اون چیز بدیو. خب نه، اگه بخوایم یعنی خود نهاد علم رو ما درک کنیم، اینو من نمیگم، اینو برونو لاتور میگه که آقا نهاد علم امروز بدون نسبتش و ربطش با نهاد قدرت غیر قابل فهمه.
خب حالا نقد شریعتی به این نکته چیه؟
خب نقد، ببین نقد شریعتی اینه که انس وقتی اونجا که میگه مثلا فیلسوفان پفیوزان تاریخ هستن، به این معناست که تعهد اجتماعی نداشته باشن. تعهد اجتماعی نداشته باشن یعنی چی؟ یعنی که آقا شما تو اون جامعه کسی نمیتونی بگی من فقط تو اون جامعه نیستم دارم تحقیق واسه خودم میکنم. خب بابا خیلی نتایج تحقیق من نسبتی با این جامعه، نسبتی با انسان باید داشته باشه یا نداشته باشه.
متشکرم آقای دکتر میری. آقای دکتر بیژن عبدالکریمی، دانشیار فلسفه دانشگاه آزاد، از طریق خط تلفن همراه ما هستن، از دوستان عزیزی که خدمتشون هستیم. آقای دکتر عبدالکریمی، عرض سلام و ادب، خوش آمدید به برنامه صوفیا.
من هم خدمت شما و خدمت مهمانان عزیز آقای دکتر میلی و آقای دکتر رحیم محمدی عرض سلام و عرض ادب دارم. آقای دکتر
متشکرم. آقای دکتر عبدالکریمی، بحث ما در حقیقت در کشاکش این که نسبت شریعتی با جامعه شناسی کارکردگراست، نسبت شریعتی با روشنفکری دینیست، نسبت شریعتی با ایده تغییر اجتماع چه در حوزه جامعه شناسی، چه در حوزه فلسفه یا در حوزه های دیگر است آغاز شده. نسبت شریعتی با کدام یک از این وجوه از منظر شما نسبت جدی تری است؟
ببینید، من یک مبنای متافیزیکی بگم، یک مبنای فلسفی در معنای عام کلمه، ما معمولا با یک رویداد مواجه میشیم و در واقع با یک پدیدار، بعد میکوشیم که لباس مفاهیم رو به تن اون واقعیت، اون پدیدار یا اون رویداد بپوشونیم. واقعیتش اینه، این نوع مقوله بندی، این نوع مقوله بندی که شریعتی به جامعه شناسی کارکردگرا به اصطلاح مثلا گرایش داشته، به جامعه شناسی هرمنوتیکی یا به جامعه شناسی ساختارگرا، بین اینا تطابق لباسای مفهومی است که ما به تن شریعتی میکنیم و یه جاهایی در واقع با یک بخش از اندیشه‌های او میتونه سازگار باشه، اما همه اندیشه‌های او رو در بر نمیگیره.
بله.
و بخشی از اندیشه‌های او در بیرون این مفاهیم قرار میگیره. لذا این انتظار که حتما باید شریعتی از مقبول بندی و تقسیم بندی های ذهنی ما تبعیت بکنه، به نظر من حاصل یک نوع رویکرد ایدولوژیک است، به این معنا که ما از ساختارهای ذهنیمون به سوی واقعیت ها به طور کلی و در این بحث به سوی شریعتی حرکت میکنیم. و من پیشنهادم اینه که باید مسیر حرکت رو برعکس کنیم، یعنی از خود پدیدار به سوی ساختارهای ذهنیمون حرکت بکنیم و نه بالعکس.
سوال من دقیقا همینه آقای دکتر، یعنی ما این پدیده شخصیتی علی شریعتی رو با کدام یکی از این وجوه میتوانیم سنجه کنیم؟ اگر در قالب او بنشینید، او کیست از زبان خود؟
ببینید، من از اول بحث نبودم. آقای دکتر صدا خیلی پژواک داره، این صدای منه یا صدای مهمان ها؟
صدای جناب عالی پژواک داره آقای دکتر.
چرا؟ چیه؟
باید ببینیم دوستان استودیو. الان بهتر شد؟
آیا به دلیل اینکه من حرکت میکنم یا به دلیل اینکه من
از موبایلتون های دکتر مستقیم صحبت میکنی یا رو در حقیقت اسپیکر میگوشید؟
نه، من با موبایل مستقیم هم دارم صحبت میکنم.
آهان، احتمالا الان مشکل موبایل یا خط تلفن هست. در خدمت
شما. ببینید، من از ابتدای بحث نبودم، اما لابلای صحبت های آقای دکتر میری به اصطلاح از تعبیر فلاسفه فوفیزای تاریخن به گوشم خورد.
بله.
نمیدونم الان این چشم‌اندازی که من
ما میخوایم آره نفسایی نگی آقای دکتر، من تکرارش بکنیم. خیلی هم دوست ندارین این لفظ رو بگی. بله.
نه، به نظر من این تعبیر قابل فهمی است، باید فهم بشه.
بله.
ببینید، من فکر میکنم اگر بخوایم شریعتی رو در یک تعبیر خلاصه بکنیم، تعبیری که کمتر فهم میشه و کمتر بهش توجه میشه و شریعتی تمثل به نبی میکرد، و امیدوارم این حرف اینقدر احمقانه فهمیده نشه، چون از زبان بعضی ها این جمله احمقانه رو شنیدیم که شریعتی ادعای نبوت کرده. اصلا خیلی فاصله داره.
تخلقو به اخلاق الله، عیبی نداره در تخلق و تمثل.
یعنی
که
در واقع در روزگاری که تفکر متافیزیکی بر تفکر دینی میچربه و غلبه داره، در روزگاری که تمثل به افلاطون و ارسطو و دکارت و کانت بر تمثل به مسیح و موسی و محمد مصطفی غلبه داره،
و در جهانی که
به اصطلاح تفکر علمی و تفکر فلسفی غلبه پیدا کرده و در واقع نیوتن و مارکس فرانک انیشتن شنی بالاتر از ارسطو و افلاطون و ارسطو و افلاطون شنی بالاتر از انبیا پیدا کرده، شریعتی میکوشه که تجدید عهدی با تفکر دینی معنوی و انبیا داشته باشه. او در واقع یک نقد جدی به سنت تاریخی ما داره، این که کارکتر و شخصیت نبی تکه تکه شده، پراکنده شده. یک کسی به عرفانش چسبیده، یکیش به شریعتش چسبیده، یکی به شمشیرش چسبیده. او در جستجوی آرکیتایپی از نحوه بودن انسانی است که در واقع همه این به اصطلاح وجوه رو با هم داره. اگر به نظر میپردازه به عمل نیز میپردازه. اگر به عمل میپردازه مرد حکمت و نظر هم هست. اگر مرد سیاسته مرد معنویت و اخلاق هم هست. به همین دلیل در واقع وقتی ما با مفاهیم خودمون، مثلا اینکه آیا به دنبال جامعه شناسی کارکردگرا بوده، آیا اون رویکرد مارکسیستی داشته، آیا او میخواسته علم رو در خدمت انقلاب در بیاره، خب اینا صورتبندی های ذهنی ماست. من فکر میکنم هیچ کدوم از اینها نمیتونه با به اصطلاح شخصیت شریعتی آنچنان که هست به اصطلاح او رو توصیف بکنه. و شاید این چشم انداز من که شریعتی تمثل به نبی میکرد شاید مفهوم مناسبتری برای توصیف کارکتر و نوع حرکت و شیوه زیست شریعتی باشه.
ممنونم آقای دکتر. به هر جهت تمثل یک مفهوم در حقیقت رنگین کمانی است. تخلق و تشبه یک مفهوم رنگین کمانی است، یعنی تخلق و اخلاق الله در مراتب مختلف میتواند ظهور و بروز داشته باشد. بنابراین به لحاظ معرفتی و به لحاظ عرفانی مفهوم تمثل یا مفهوم تخلق مفهومی است که برایندهای مختلف رو در بر میگیره و با این تعبیری که جناب علی فرمودید، شخصیت نبی که از منظر او هر کسی وجهی رو داره در نظر میگیره و بعد به کلان در جریان شخصیت شناسی پیامبر از همه وجوه به اون نگاه بکنیم، خب تعبیری است که در حقیقت قابل پذیرشه. ممنونم. میریم اتاق فرمان با برنامه زنده صوفیا در ایام زادروز دکتر علی شریعتی به نقد و توصیف و تبیین و گفتگو در باب دیدگاه های او میپردازیم. همراه ما بمانید.
در باره دکتر علی شریعتی سخنرانی های زیادی کرده‌اند. ابعاد مختلف زندگی این مرد بزرگ را جستجو نمودم. علم او، مبارزه او، هنر او، فداکاری، پاکی، تقوا و نبوغ و تیز هوشی او چیزهایی است که بر همگان روشن و واضح است. دکتر شریعتی کسی است که حرکت و جنبش و نهضت به وجود آورده است. در بینش توحیدی اسلام که این همه حساسه، اگر من معتقد باشم که در این شی یک اثر ذاتی هست مرموز و غیبی که در من اثر مثبت یا منفی میگذاره، در این شخص یک نیرویی هست مادی یا معنوی که در سرنوشت من اثر مثبت یا منفی میگذاره، مشرکم. یک نفر داشت توی شهر ما یک قصیده در عمرش، فقط یک قصیده مرتکب شده بود، جای ممدوح رو خالی گذاشته بود. هر کس می آمد به اون شهر ما اسم مأمور می ذاشت اونجا می رفت جلوش می کن. اون بیچاره ممدوح خیال می کرد که اختصاصیه و این چنین کاری ره هرگز منافات نداشت براش، چنین عملی، چنین شغلی با این که بگه الحمدلله منافات نداشت. بلکه او یک وردی میخونه، خیلی خوب، یه کاری شغلی انجام میده، نمیفهمه الحمدلله یعنی چی اصلا، با چی منافات داره اصلا. هر کس رو ستایش کنه با این شعار منافات داره. یکی از این دوتا باید بپذیره، یکیش دروغه. شریعتی انقدر در مقابل زیبایی حساسیت دارد که گویی تار و پود وجودش با زیبایی سرشته شده است. این احساس شدید به زیبایی انقدر علی را متأثر میکند که با ستارگان آسمان راز و نیاز می‌نماید.
ای خداوند، به علمای ما مسئولیت و به عوام ما علم و به مؤمنان ما روشنایی و به روشن فکران ما ایمان و به متعصبین ما فهم و به فهمیدگان ما تعصب و به زنان ما شعور و به مردان ما شرف و به پیران ما آگاهی و به جوانان ما اصالت و به خفتگان ما بیداری و به بیداران ما اراده و به نویسندگان ما تعهد و به هنرمندان ما درد و به شاعران ما شعور و به محققان ما هدف و به مردم ما خودآگاهی و به همه ملت ما همت تصمیم و استعداد فداکاری و شایستگی نجات و عزت ببخش.
یاد باد آن که ز ما، یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به ودایی دیده ما شاد نکرد، دل به امید صدایی که مگر در تو رسد، ناله ها کرد در این کوه. که فرهاد نکرد.
خب آقای دکتر عبدالکریم صدای ما رو دارید؟ خب ایشون فکر میکنم ارتباطشون با ما قطع شده. آقای دکتر محمدی، شما از موقف صحبت کردید، از ایستادنگاه شریعتی صحبت کردید، با همین سوال ادامه بدیم بحث رو، از نظر شما او کجا ایستاده؟
و همین ایستادنگاه او بود که او رو به داوری میکشوند که داوری کنه فیلسوف چطوره، سیانتیست بده خوبه، روحانی چگونه است، دین چگونه است، دینداران چگونه. این قضاوتی که او میکرد و آدمها رو دستبندی میکرد و هر کسی رو در یک گروهی قرار میداد، اون از ایستادنگاه او آمده بود. اون ایستادنگاهش چه بود؟ ممکنه بگم شریعتی جامعه شناس بود، ایرادی هم نداره بگیم جامعه شناس بود، ولی جامعه شناس بودن شریعتی برای اهل جامعه شناسی ممکنه خیلی قابل قبول نباشه. یعنی اون کسانی که اهل جامعه شناسی هن عمدتاً ممکنه قابل قبول نباشه. یا بگیم اصلا دیندار بود، ولی دیندار بودن او هم باز برای اهل دین قابل قبول نباشه، چنان که میدونید که مهمترین دشمنان شریعتی اهل دین بودند و روحانیت بودند و اهل تکفیر بودند و او رو تا حد تکفیر پیش برد.
البته خب در مورد این روحانیت هم گونه‌های مختلف روحانیت رو داریم، یعنی بالاخره به آقای مطهری هم میپردازیم.
گفتمان روحانیت، گفتمان
بله بخش از روحانیت رو قبول نداره. همینطوره.
نه ببینید، شریعتی در گفتمان
روحانیت بله دکتر ایستادنگاه رو
شریعتی کجا ایستاد؟ ببینید، شریعتی راهی را آغاز کرده بود که خود کشف نکرده بود. زمانه ما، زمانه شریعتی و عصری که شریعتی بین دو انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی میزیست، زمانه انقلاب ها بود، عصر انقلاب ها بود در ایران و خارج از ایران. و مهمترین کسانی که در مورد انقلاب سخن میگفتن روشنفکران چپ فرانسه بودند.
بله،
همین ژان پل سارتی که دکتر میری بهش اشاره کرد اینها بوده. چرا او به ژان پل سارت و امثال او و دیگران و یا مثلا کتاب اون کسی که رفت الجزایر فرانس خانم و اینا رو ترجمه میکرد و اون بحثا رو که چرا ابوذر رو اونجوری میخواند، چرا سلمان رو اونجوری میخواند و چرا ابوذر رو بر سلمان و بقیه ترجیح میداد، اون تنها یک چیزی بود. موقف شریعتی جایی بود که او با انقلاب ایستاده بود، یک فهمی از انقلاب داشت. صدای انقلاب در عصر انقلاب به گوش شریعتی میرسید و راهی را که شریعتی میرفت خود کشف نکرده بود، او را به یه جایی دعوت کرده بودند، زمانه او را به جایی فرا خوانده بود. اون چیزی که به او فرا خوانده بودند اون انقلاب بود. به همین خاطر شریعتی مهمترین سخنگوی انقلاب بود. بیراه نبود که مردم عادی به او لقب معلم انقلاب دادند. بیراه نبود. شریعتی خودش نگفت، از حسینی ارشاد در نیامد، از خیابان‌های تهران در آمد معلم انقلاب. چرا شریعتی رو گفتم معلم انقلاب؟ خب کسی که میخواد اهل انقلاب باشه و روی انقلاب ایستاده باشه و جهان رو از موضع انقلاب تماشا بکنه، چطور جهان رو میبینه؟ هر اون کس که سخنش و فکرش و گفتارش و اعتقادش در مسیر انقلاب باشد، او تعهد اجتماعی داره، او دانشمنده، او فیلسوفه. کسانی که اینجوری نباشند، او پفیوز است، او غیر عادی است، او پست است و قس علی هذا. شریعتی سخنگوی انقلاب بود و به انقلاب می اندیشید و گمان می کرد که تاریخ را با انقلاب میشه متحول کرد، تاریخ را و جامعه را با انقلاب میشه عوض کرد. به همین خاطر اون چیزی که به شریعتی خط میداد و اون چیزی که به زبان شریعتی سخن میبست، اون هوای انقلاب بود و اون دعوت انقلاب بود و اون دعوت، دعوت مهمی بود. این حالا این دعوت چطور بود؟ به همین خاطر مارکس که میخونه، مارکس به مثابه کسی میخونه که مبدع مفهوم انقلاب در عصر مدرنه و اساسا انقلاب در عصر مدرن با مارکس معنی پیدا میکنه. حتی در عصر انقلاب کسانی که ضد چپ بودند به مفهوم انقلاب چپ و تئوری انقلاب مارکس احترام می‌گذاشتند و می‌گفتند مارکس مبدع انقلابه و سخنگوی تئوریک انقلاب در عصر جدید. بنابراین اینجاست که شریعتی می شود ایدئولوگ.
بسیار خوب، ممنونم آقای دکتر محمدی. آقای دکتر عبدالکریمی، موقف دکتر علی شریعتی از منظر آقای دکتر محمدی انقلابیگری اوست و او بر موقف انقلابی زیستن ایستاده. شما به تمثل به پیغمبر و تبعیت از پیامبر اشاره کردید، آیا از منظر شما موقف شریعتی اینجاست؟
ببینید، من در فرمایشات دکتر محمدی عزیز میخوام طرح دو پرسش کنم و فکر میکنم که دو مغالطه در فرمایشات برادر و دوست عزیزم آقای دکتر محمدی نهفته است. نکته اول، سوال از آقای دکتر محمدی در مقام یک جامعه شناس این است، آیا این فقط شریعتی است که تفکرش سیچویشن باندده؟ آیا این فقط شریعتی است که تفکرش مقید به زمان است؟ یا هر متفکری، هر انسانی، حتی خود آقای دکتر محمدی نیز اندیشهشون مقید به اصطلاح اینجا و اکنون و مقید به شرایط زمانی و مکانی است؟ اگر آقای محمدی بگویند که عبدالکریمی ایستنگاهش نقطه خاصی و ایشون داره از نقطه خاصی به جهان نگاه میکنه، فرضاً شریعتی از ایستنگاه انقلاب به همه چیز نگاه میکنه، سوالم این است که آیا دیگر بشرها، دیگر ابنای بشر، دیگر انسانها، دیگر متفکرین از جمله خود آقای دکتر محمدی در سراسوی زمان و مکان قرار گرفتند، یا ایشان نیز از ایستنگاه خاصی دارند به جهان و جامعه شناسی و همه ارزش ها نگاه میکنن؟
سوال دومتون چیه آقای دکتر؟
ببینید، این یه نکته، یعنی در واقع میخوام بگم که آقای دکتر محمدی شمشیری رو بر شریعتی میکشن که یک شمشیر دولبه است، یعنی با هر ضربه ای که به رقیب وارد میکنن یک ضربه به خودشون وارد میشه. یعنی اگر قرار است اندیشه های شریعتی به دلیل اینکه از ایستنگاه انقلاب دارن صحبت میکنن، می توانیم بگوییم که در واقع ایستنگاه آقای دکتر محمدی و دوستانی که مثل ایشون فکر میکنن حاصل واکنشی نسبت به انقلاب است و به دلیل همین واکنش است که تمام تاریخ، تمام مفاهیم، ابوذر، شریعتی، فرانسیس فانون، انقلاب، همه چیز رو از این ایستنگاه واکنشی نگاه میکنن.
دقیقا
نقد و آنچه که متعلق نقد است در واقع همسطح میشه و در واقع نقد بی‌معنا میشه. این در واقع یک نکته که در واقع این رو
بله، نکته دومتون رو بفهمید آقای دکتر.
نکته دومم اینه که در کلام آقای دکتر محمدی یک نوع ریداکشنیسم وجود داره، در کلام آقای دکتر محمدی یک نوع تقلیل گرایی وجود داره و این تقلیل گرایی سبب مرگ پدیده میشه، یعنی پدیده از دست ما خارج میشه، چنان که اینجا شریعت دست ما خارج میشه. ببینید، اگر شما بگویید عبدالکریمی، فرض بکنید که عبدالکریمی یک مثلا فرض کنید که معلم فلسفه است، آیا مگه شما میتوانید من رو صرفا یک معلم فلسفه در یک معلم فلسفه محدود بکنید؟ من یک پدر هم هستم، من یک پسر هم هستم، من یک همسر هم هستم، من یک مسلمان هم هستم، من یک کنشگر سیاسی اجتماعی هم هستم و خیلی ابعاد دیگه. ببینید، دو تا جمله جانشین هم می شود، یکی این که شریعتی معلم انقلاب بوده است و یک عبارت دیگه شریعتی صرفاً معلم انقلاب بوده است. شریعتی از ایستنگاه یا از موقف انقلاب به مسائل می نگریسته است، شریعتی صرفاً از موضع انقلاب به مسائل می نگریسته است.
آقای دکتر محمدی، همینجا آقای دکتر،
کلام اول آقای دکتر محمدی، کلام اول من که گفتم هر تفکری سیچویشن بانده است، هر تفکری مقید به زمان و مکان است، آری شریعتی در روزگار انقلاب می زیسته است و بی تردید گفتمان انقلاب و شرایط تاریخی انقلاب در گفتمان او بازتاب داشته است، چنان که هر گفتمان دیگری هم در به اصطلاح متفکرانی که در اون گفتمان قرار دارن باصاب داریم، مختص به شریعتی نیست، مطهری هم چنین بود، نمیدونم فلانی هم چنین بود.